الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. از بحث های گذشته به این نتیجه رسیدیم که انسان در آغاز آفرینش بالفعل دارای سیر و شری نیست، بلکه تمایلات مختلفی بالقوه در او موجود است که می تواند او را در شرایط خاصی به سوی خیر و در شرایط دیگری به سوی شر رهنمون بشه. پس از نظر قوه و استعداد انسان هم دارای استعداد خیر است و هم دارای استعداد شر، و از نظر فعلیت در آغاز خلقت نه خیر بالفعلی دارد نه شر بالفعلی. و منظور از خیر و شر در اینجا خیر و شر اخلاقی است که در گرو اعمال اختیاری انسانه، وگرنه از نظر تکوین همه چیز خیر است و هر چه خدا آفریده نیکو آفریده. الذی احسن کل شیء خلقه. خیر و شری که در اینجا میگیم که انسان بالفعل ندارد در آغاز آفرینش، خیر و شر اخلاقی است. به هر حال انسان باید با مایه هایی که در فطرتش هست، نیروهایی که خدا به او مرحمت فرموده، امکاناتی که در اختیارش گذاشته، یا راه خیر را انتخاب کند و یا راه شر را. ولی انتخاب خیر و شر همیشه به طور کامل آگاهانه نیست. بسیاری از اوقات کارهای انسان به طور نیمه آگاهانه انجام میگیره. البته اگر کاری به طور کلی فاقد آگاهی باشه و هیچ نوع شناختی انسان نسبت به اون نداشته باشه، در مقدمات تحصیل شناخت هم کوتاهی نکرده باشه، نسبت به اون کار معذوره و برای او ارزش مثبت یا منفی ایجاد نمی کنه. ولی بسیاری از اوقات کارهای ما نیمه آگاهانه هست، یعنی درست از ماهیت کار، آثار و عواقبش، خواستگاهش آگاهی کامل نداریم. نه اونچنان که فاقد آگاهی باشیم یا صرفاً از روی غریزه انجام بگیریم، ولی درست هم از کاری که انجام میدیم و آثاری که برش مترتب میشه آگاهی نداریم. گاهی شناختمون ضعیفه و گاهی توجهمون کمه. ممکن است اگر بپرسند و ما را متوجه کنند جوابشو بدانیم، ولی در این عمل توجه نداریم، نوعی غفلت و نسیان بر ما حاکم. یه مثال ساده عرض کنم بعد وارد بحث مورد نظر بشن. آدمی که پرخوری میکنه این کار را با انتخاب خودش انجام میده، کسی مجبورش نمیکنه که پر بخور. انگیزه اصلی برای خوراک غریزه تغذیه است، اما میدونیم که عمل خوردن در انسان کمابیش با آگاهی توأمه، یعنی آدم توجه داره این که چی میخوره، چرا میخوره. یه وقت هست این توجه کامل و همه جانبه هست، توجه داره به این که این ماده غذایی که انتخاب میکنه برای چی انتخاب کرده و چه تأثیری در سلامتی یا مرض او خواهد بخشید. یه وقت نه در باره اینها نیندیشیده یا نمیدانه، یا اگرم میدانه موقع عمل توجه نداره. غذایی خوشش اومده، به دهنش مزه کرده، شروع میکنه خوردن. این عمل جبری نیست، کمابیش با آگاهی انجام میگیره. اما اگر متوجهش میکردند که این پرخوری تو موجب مرض خواهد شد، چه بسا خودداری میکرد. اگر اون موقع یادش میومد که پرخوری چه آثار سویی داره، شاید کمتر میخورد. چنین آدمی وقتی پرخوری میکنه و مریض میشه، مسئول کار خودشه، اما مسئولیتش به اندازه کسی نیست که کاملا آگاه بوده و با توجه به اینکه مریض خواهد شد اقدام کرده. اگر چنین فرضی در مورد انسان عاقلی باشه، بنابراین دانستن اینکه چه عواملی موجب این میشه که انسان به راه کج کشیده بشه، چه شرایطی وقتی فراهم میشه انسان آمادگی برای انتخاب راه خیر بیشتر پیدا میکنه، و به طور کلی علل انحراف از جاده مستقیم انسانیت چیه؟ دانستن و شناختن این امور برای انسان انتخابگر آگاه خیلی مفیده. پس بد نیست که بحث سرشت خیر و شر را به این بحث ختم کنیم که چه علوی موجب گرایش به شر و انحراف میشه، با اینکه انگیزه خیر در وجود ما هست، عواملی که اگر فعلیت پیدا کنند، بیدار بشن، به کار بیفتند، میتونن ما را به راه خیر هدایت کنند. ولی در این حال میبینیم که بسیاری از اوقات راه کج را انتخاب میکنیم و حتی کار به جایی میکشه که گاهی توجه به کار خیر داریم، دلمونم میخواد که انجام بدیم، تصمیم هم میگیریم، ولی موقع عمل که میشه تصمیممون سست میشه و بالاخره موفق به انجام دادنش نمیشیم. اگر بدانیم که چه چیزهایی موجب سستی عزم ما در انجام کار خیر و انتخاب راه راست میشه، که بسا بتونیم جلوگیری کنیم، نگذاریم کار به اونجا بکشه که تقریبا دیگه فاقد اختیار بشیم، که انهو دیگه در انتخاب خودمون آزاد نیستیم. دانستن این مسائل هم برای کسی که در صدد خودسازی و تهذیب و تزکیه نفس هست مفیده، برای اینکه با شناختن این عوامل میتواند زمینه‌های بیشتر و بهتری برای انتخاب کار خیر فراهم کند و عواملی که او را به طرف شر میکشاند آنها را ضعیف کند و جلو آثار سوءش را بگیره، و هم برای مربی مؤثر هست که کسانی را که میخواد تحت تربیت قرار بده و آنها را به سوی کمال و سعادت سوق بده، بداند که چه چیزهایی را میبایست شخص مورد تربیت آموخت، چه چیزهایی را باید به او تذکر داد و او را متوجه کرد که اگر غفلت داره غفلتش رفت بشه، و بالاخره چه زمینه های عملی میبایست برای او فراهم کرد که این زمینه های عملی و خارجی کمک بکنه به این که او به سوی سعادت رهبری بشه. پس برای مربی هم کمال اهمیت داره، صرف نظر از این که خود این یک مسئله ایست کمابیش مربوط به روانشناسی و از نظر علمی هم قابل اهمیت و غریزه کنجکاوی انسان، حس کنجکاوی انسان را اشباع میکنه و دانستنش لذت بخش. علل و عواملی که انسان را به سوی شر میکشانه، گرایش او را به کارهای بد زیاد میکنه، او را به پیمودن راه خطا کمک میکنه، کم نیست و عدد معینی برای اونها نمیشه در نظر گرفت. از سوی دیگه همه اونها را میتونیم تحت یک عنوان کلی مندرج کنیم، ولی نه اون کار مفید هست که همه را تحت یک عنوان مندرج کنیم و نه این کار میسر است که همه را دقیقاً بررسی کنیم. راه متوسطی که قابل عمل دست کم در شرایطی که ما هستیم قابل عمل هست اینه که مهمترین و کلیترین عواملی که موجب گرایش به شر و انحراف از راه راست میشه از دیدگاه قرآن بررسی کنیم. در قرآن کریم در بسیاری از موارد به علل انحراف افراد یا گروه‌هایی اقوامی اشاره شده که چی موجب این شده که اینها به این روز سیاه بیفتند. تذکر این مطالب همونطور که اشاره کردم برای دیگران آموزنده و عبرت انگیزه تا دیگران متوجه باشند، از این راه نرند که به اون عواقب شوم منتهی بشید. یکی از این عوامل ضعف شناخت یا پیروی از ظن و گمانه. ما بسیاری از مردمی که از راه راست منحرف شدن مال اینه که از ابتدا دقت نکردن که درست راه راست را بشناسند. دست کم در پایه‌های اساسی و خطوط کلی اون راه بیندیشند، دقت کنند، مبادا اشتباهی بر اونها برای اونها در اون خطوط کلی پیدا بشه. البته اشتباه در شناخت در امور بسیار جزئی برای هیچ کسی جز معصومین سلام الله علیه اجمعین اجتناب پذیر نیست. همه انسان ها کمابیش در مورد شناخت، شناخت جزئیات دچار اشتباه میشن. بشری که ناقص است از نظر فهم، از نظر تعقل، از نظر قوای ادراکی نمیتونه مطمئن بشه که همیشه شناختش کامله. اون کسی که خطا در شناختش پیدا نمیشه قدر متیقنش طبق اعتقاد ما حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین هستند. دیگران کمابیش در جزئیات دچار اشتباه میشن. برادران اهل تسنن ما که معتقدند حتی معصومین هم در امور جزئی دچار اشتباه میشن. به هر حال انسانهای متعارف و غیر معصوم مسئول از اشتباه و خطا در جزئیات نیستن. اما یک مسائل کلی هست که خطوط اصلی زندگی را ترسیم میکنه. اون جاهایی است که جاده حق و باطل از هم کاملا جدا میشه. مفرد هست، سر چهار راه هاست. انسان مجهز است به نیرویی که بتواند خطوط کلی را بشناسد، نیروی عقل. و اگر قصوری در شناختش نسبت به بعضی از مسائل هست، وحی به مدد او میاد. ضروریات دین، قطعیات دین چیزهایی است که مورد شک و شبهه نیست. برای کسی که به اصل دین معتقد باشد، پس هر انسان مکلفی میبایست در شناخت خطوط اصلی زندگی، اونجا که جاده ها کاملا از هم جدا میشه، دیگه وجه مشترکی باقی نمیمونه، در اونجا ها باید نیک بیندیشه، خوب دقت کنه، دلایل را بررسی کنه، به ظن و گمان اکتفا نکنه. ولی بسیاری از مردم حتی در این مسائل اصلی و حیاتی هم نیروی عقل خودشون را درست به کار نمیگیرن و به ظنیات و وهمیات اکتفا میکنند. این ضعف شناخت طبعا در عمل اونها هم اثر خواهد گذاشت و انحرافات فکری و عقیدتی موجب انحرافات عملی اونها هم خواهد شد و سرانجام اونها را به دیار نیستی و هلاکت و بلا و عذاب خواهد کشاند. این است که قرآن کریم روی این مسئله زیاد تکیه می فرماید که دنبال علم باشید، دنبال یقین باشید، به ظن و گمان اکتفا نکنید. البته انسان بتونه درباره همه چیز یقین پیدا کنه بسیار مطلوبی، اما اونی که در درجه اول میبایست نسبت به اونی کسب علم و یقین کرد مسائل اساسی و اصولی است. در اصول جهانبینی میبایست علم و یقین به دست آورد. نباید درباره مسئله الوهیت، مسئله صفات خدا به ظن و گمان اکتفا کرد، تا اینکه خدای نکرده مبتلا به شرک بشه انسان. کما اینکه بسیاری از اقوامی که خودشون را تابع انبیا میدونن کما بیش عقاید شرکامیز نفوذ کرده از جمله در مسیحیت. همینطور در باره جهان آخرت و سرنوشت نهایی انسان نباید به ظن و گمان اکتفا کرد، باید کسب یقین کرد و بالآخرت هم یوقنون. همچنین درباره نبوت و اینکه چه کسی فرستاده خداست، این را باید دقت کرد و علم پیدا کرد به نبوت و رسالت حضرت فطمی مرتبت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله. و تا این علم پیدا نشده انسان در معرض لغزشه، ولو گمانی هم داشته باشه، گمان موافق، ولی بالاخره در معرض لغزشه، شبهاتی ممکنه به او القا بشه این گمان از دستش بگیره. و یا اینکه در قلمرو نبوت و احکام الهی دچار شک و شبهه بشه، یا در دوام و بقاء شریعت مبتلا به شک بشه و احیانا ادعا بکنه که احکام اسلام مخصوص یک دوره تاریخی خاصی بوده. اینها همه از ظن و ضعف شناخت در مسئله نبوت سرچشمه میگیره. و همینطور درباره عدل و امامت که از مختصات مذهب حقه شیعه است، اینها خطوط اصلی جهاندینی اسلام را تشکیل میده که باید کمال دقت را در شناخت آنها کرد و نسبت به آنها تحصیل یقین کرد. اگر کسانی در اینجاها مسامحه کنند، سهلنگاری کنند، البته ما در زندگی عادی خودمون این دور سهلنگاری ها را داریم نسبت به اموری که چندان اهمیتی نداره، دقت کافی نمی کنیم. آیا این غذایی که امروز می کنیم 100% برای ما نافع است یا احتمالاً ضرری هم دارد؟ به گمان اکتفا می کنیم. کاری را که می خواهیم انتخاب کنیم، آیا این کار برای ما مفید است؟ برای جامعه ما مفید است؟ وظیفه ما هست یا نیست؟ اونچنان که می باید دقت نمی کنیم. ولی خب این ها مسائلی است که تا حدی ساده است. اگر ضرری هم داشته باشه تا حدی قابل جبرانه. در بعضی جاهاش هم ممکنه هیچ ضرری نداشته باشه، ولی در مسائل اصولی و اساسی جای این مسامحه ها نیست. اونجاها حتما باید دنبال علم رفت، دنبال یقین رفت. علم که میگم منظور همون علمی است که مساوی با یقین است، یعنی اعتقاد 100%، نه علم به اصطلاح رایجش یعنی علوم تجربی مثلا. قرآن کریم در این باره می فرماید ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. خطاب به پیغمبر است ولی مضمونش عام است، نسبت به همه مکلفین عمومیت داره. چیزی که علم نداری بهش دنبالش نرو. یعنی راهی که میخوای انتخاب بکنی باید بدانی اصل این راه، راه صحیحی است. خدا به تو ابزار علم داده، السمع و البصر و الفؤاد. مهمترین راه هایی که برای ما علم حاصل میشه گوش و چشم و تفکر و تعقله. خدا این ابزارها را در اختیار تو قرار داده و تو نسبت به اینها مسئولیت داری، یعنی باید اینها را در راه صحیح به کار بیندازی. اگر از این ابزارهای خدا دادی به طور صحیح استفاده کنی، حتما در موارد لازم علم پیدا خواهی کرد. مبادا سهل‌انگاری کنی در بکار گرفتن ابزار شناخت تا اینکه به شناخت ظنی اکتفا کرده باشی. از قول کسانی که در روز قیامت معذب میشند قرآن نقل میفرماید: لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما اهل شنیدن و نیوشیدن بودیم شنیدنی ها را درست به دست می آوردیم و از راه گوش به حقایقی که می توان رسید و می توان تحقیق کرد رسیده بودیم، و همینطور اگر اهل تعقل بودیم فکر خودمون را درست به کار می گرفتیم و آنچه را با عقل و دل می بایست بشناسیم می شناختیم، امروز در این وضع نبودیم، جزء اصحاب جهنم نبودیم. لو کنا نسمع او نعقل، اگر گوش به حق فرا داده بودیم، اگر عقلمون را درست به کار گرفته بودیم، امروز اینجا نبودیم، در جهنم نبودیم. پس دست کم ادعی از جهنمیان در اثر نداشتن شناخت صحیح جهنمی شدند، اما معذور نبودند، برای اینکه ابزار شناخت در اختیار داشتند و اون را درست به کار نگرفتند. دقت برای تحصیل علم به خرج ندادند. پس نسبت به مسائل اصولی، اصول دین، اصول جهاندینی میبایست تحصیل علم و یقین کرد. بعد از اون نسبت به مسائل فرعی تر هر قدر میسر باشه تحصیل علم کرد، مگر جاهایی که دیگه امکان تحصیل علم نباشه و یا اینکه موجب حرج و مشقت بشه، که اونجاها دیگه باید از متخصصین استفاده کرد و به اصطلاح فقهی تقلید کرد. و به طور کلی در بسیاری از آیات از پیروی از ظن و گمان مذمت شده. می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان شما را از حق بی‌نیاز نمی کنید، باید جستجو کنید، تجوهش کنید تا حق را بشناسید، اونم با شناختی یقینی. از اینجا ما این درس را میگیریم که هر مسئله مهمتر هست در زندگی ما، که مهمترینش همان است که میبایست درباره اونها اهتمام بیشتری به تحصیل علم داشته باشیم، و اگر کوچکترین شک و شبهه‌ای درباره اونها برای ما پیدا شد مسامحه نکنیم. رفع این شک و شبهه از نهار ظهر و شام شب واجب تر است، چون ممکنه ما را به عذاب ابدی بکشند. اگر میبایست حتی کارمون را تعطیل کنیم، کار روزمره‌مون را، میبایست این کار را انجام بدیم، این شک و شبهه را رفع کنیم، آرامش و اطمینان قلب پیدا کنیم، یقین به مسائل اساسی دین تحصیل کنیم، اون وقت به زندگی بپردازیم. وگرنه این زندگی معلوم نیست سرانجام برای ما زندگی باشد. زندگی حقیقی ما زندگی ابدی است. اگر به سوی آن زندگی ابدی و سعادت آخرت نباشد، مرگ از این زندگی بهتره. پس باید تکلیفمون رو روشن کنیم، مسائل اساسی را تشخیص بدیم، اونم تشخیص علمی و یقینی. پس پاسخ این سوال که چه عواملی موجب انحراف و کجروی میشه، اول پیروی از ظن و گمانه، در مقابلش هم تحصیل علم و یقین علاج این درد را میکنه. عامل دیگری که موجب این میشه که انسان در شناختش دچار خطا و انحراف بشه، عامل تقلید کورکورانه است، تقلید بیدلیل، تقلیدی که مورد تصدیق عقل و رضایت شرع نباشه. انسان در ابتدای زندگیش که قدرت تعقلش ضعیف هست، در بسیاری از مسائل به تقلید اکتفا می کنه. بلکه شاید لفظی که حاکی باشه از مرتبه نازله تقلید هم پیدا کنیم و بگیم که مثلا زندگیش بر اثر محاکات میگذره. بچه نگاه میکنه به دست پدر و مادرش، هر کاری اونا میکنن اینم عیناً انجام میده. تقلید حتی یه مقداری از این بالاتره، اندکی با آگاهی توأمه. این کمک کمک یک خوی میشه برای انسان، تا نرسیده به دوران بلوغ یک خویی است در انسان که میخواد از دیگران تبعیت کنه. موقعی که به دوران بلوغ رسید و عقلش به حدی رسید که بتونه مسائل را تشخیص بده، تفکیک کنه حق و باطل را، میبایست با این خوی مبارزه کنه، دیگه اینو رها کنه. این روش دیگه به درد یک انسان مستقل و آزاد و مسئول نمیخوره. ولی بسیاری از مردم همون خوی کودکانه را ادامه میدن. وقتی هم جوان و بالغ شدن، باز هم از دیگران میخوان تقلید کنن، بدون اینکه بررسی کنن آیا این کار صحیح هست یا صحیح نیست. عادت کردن به این که از بزرگترها تقلید کنن. حتی در مسائل اعتقادی وقتی مطرح میشه، کنجکاوی نمی کنن که آیا این مسئله ای را که به ما القاء می کنن، تلقین می کنن، این مسئله صحیح هست یا نه. چون پدرم چنین گفته یا معلمم چنین گفته، میپذیرم. این چیزی است که انسان را به خطا و اشتباه و کجروی میاندازه. یعنی این مسئولیت نداره. مگه همیشه پدران و معلمان و بزرگان جامعه درست میگند و درست میاندیشند و درست رفتار میکنند؟ این چه ضمانتی داره که انسان از دیگران تقلید کنه به صرف این که سنن بزرگتر هستن یا از مزایای بیشتری در زندگی برخوردار هستن؟ خدا به انسان عقل داره که بیندیشه. و با تعقل حقایق را درک کنه و اون را بپذیره و منشأ اثر در زندگیش قرار بده. در این زمینه آیات زیادی در قرآن داریم که مردمی مبتلا به انحراف شدن در اثر تقلید از آبا. شاید جامع ترین آیه‌ای که در این زمینه باشه این آیه است که در سوره زخرف، آیه 23 از سوره زخرف، سوره 43: و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. قال اولو جئتكم به اهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. می فرماید ما پیش از تو ای پیغمبر ما هیچ پیغمبری را برای هیچ جامعه ای نفرستادیم مگر اینکه مردم خوشگذران و عیاش اون جامعه این منطق را اظهار کردند و این گونه با پیغمبران ما سخن گفتند. گفتند انا وجدنا آباءنا علی امته، ما پدران و نیاکان خودمون را بر یک روشی یافتیم، ما هم به دنبال آنها خواهیم رفت. سیره آبا و اجدادی، روش نیاکان، منطقشون این بود. وقتی پیغمبر بهشون می‌فرمود بت نپرستید، میگفتن پدران ما همین کارو میکردن. وقتی میگفتن نعمتهای خدا را به خود اختصاص ندید و به فکر ضعفا و واموندگان و بیچارگان و مستمندان باشید، میگفتن این روشی است که پدران ما داشتند. برنامه عملی و فکری اونها از دیگران عکس میشد، از پدرانشون. پیغمبران در پاسخ اینها میگفتند آیا صحیح است که شما از روشی پیروی کنید با اینکه روش صحیح تری وجود دارد؟ آیا اگر ما راه بهتری به شما نشون بدیم اولا نیست به اینکه اون راه را بپذیرید؟ اگر ما حق را به شما نشون بدیم راهنمایی کنیم، برنامه صحیحی برای زندگی شما ارائه بدیم و شما هم بفهمید که این راه درسته، باز هم از پدرانتان پیروی خواهید کرد؟ قال اولو جئتكم به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، اگه چیزی بهتر، راهی راستر و صحیحتر من براتون آوردم، باز هم دنبال پدرانتون میرید؟ جواب میگفتن که اینایی که تو آوردی ما قبول نداریم، چون خلاف سیره پدرانمون هست ما این راه را نمیپذیریم. قالو انا بما ارسلتم به کافرون، به این رسالت شما ما کافریم، انکار میکنیم، چنین چیزی نیست، شما پیغمبر نیست، قبول نداریم که راه شما بهتر از راه ماست. در چندین مورد در قرآن کریم روی این مسئله تکیه شده و با شدت با این منطق مبارزه شده که انسان در انتخاب اصول زندگیش، زندگی انسانیش تابع پدران باشه. این چه دلیلی داره بر صحتش؟ ولی تقلید منحصر به تقلید آبا نیست، این در زندگی قبائلی و عشائری بیشتر رواج داره. سنت آبا و اجدادی در مردمی که به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن خیلی محترمه، ولی در جوامع دیگه انواع دیگری از تقلید وجود داره که ما هم در گذشته در کشور خودمون حتی در میان روشن فکرانمون نمونه های از این تقلیدها را می دیدیم، شاید هنوز هم کمابیش در گوشه و کنار وجود داشته باشه. و اون تقلید غیر منطقی از اقوام برتره، اون هم برتر روی معیاری که خودشون برای برتری دارن. میدونید جوامع رو تقسیم میکنن به جوامع پیشرفته و در حال توسعه. به ما قبولندند و تحمیل کردند که یک سلسله از جوامع پیشرفته هستند، مترقی هستند. خب یک آثاری هم در ظاهر داشته، صنایع، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت اقتصادی. اونها هم از همین دیدگاه اقتصادی خودشون رو پیشرفته میدونن. این پیشرفت ها در زمینه های اقتصادی و مادی روی مردمی که قدرت تعقلشون ضعیف هست آثار غیر مستقیم و آثار نامطلوبی در جهات دیگه هم میشه. یه وقت صحبت میشه که چون فلان کشوری دارای فلان تکنولوژی هست و اون میتونه در خدمت انسانها قرار بگیره، ما هم تقلید کنیم و یاد بگیریم و ازش استفاده کنیم. این تقلیدیست منطقی و کمابیش موجه، البته پس از بررسی جهات مختلفی که اون صنعت میتونه داشته باشه. ولی یه وقت میگیم چون اونها در صنعت پیشرفت کردن، پس افکار فلسفیشون هم از افکار فلسفی ما بهتره، باید از اونها تقلید کنیم. پس مذهبشون هم از مذهب ما بهتره، باید در مذهب هم تابع اونها بشیم. در آداب و رسوم زندگی هم باید از اونها تبعیت کنیم. در قوانین اجتماعی و حقوقی هم باید از اونها تقلید کنیم. این استنتاجات دیگه استنتاجات منطقی نیست. پیشرفت اونها در صنعت بود، شما تقلید رو کنید از اونها در صنعت. این چه دلیل میشه که شما در مسائلی که رابطه صحیحی با صنعت نداره ازشون تقلید کنید؟ چه ملازمه‌ای هست بین این که اگر کسی در جهات صنعتی پیشرفت کرد، در جهات اخلاقی هم پیشرفت کرده است؟ شواهدی داریم که مطلب درست برعکسه. پیشرفت صنعت در اغلب کشورهای دنیا، اگر نگیم در همه جا، توأم بوده با انحطاط اخلاقی. آیا این دلیل میشه که ما اخلاق خودمونم را از اونها یاد بگیریم؟ افکار فلسفیمون را هم تابع اونها قرار بدیم؟ فلسفه خودمون را هم فراموش کنیم؟ دین خودمون را هم از اونها اخذ بکنیم؟ شب ژانویه را جشن بگیریم؟ این دیگه چه ربطی داره به اونها؟ چنین تقلیدی بسیار ناموجه و غیر منطقی است. در پیشینیان هم چنین تقلیدهایی وجود داشته که به عنوان نمونه میتونم یکی از مواردش رو که قرآن اشاره فرموده به عرضتون برسم. داستانی است که گویا یه مرتبه دیگه هم اشاره کرده باشن، مربوط به بنی اسرائیل، هنگامی که از مصر بیرون آمدن و از دریا عبور کردن و به ساحل امن و امان رسیدن و به سوی ارض مقدس رهسپار شدن. در این میان رسیدن به یک شهری، به یک مردمی که در اونجا یک بتکده بسیار زیبا و مجللی وجود داشت. و مثلا اونطور که در تواریخ و اینها هست، این جزئیاتش دیگه در قرآن نیست، باغ‌ها و گلخانه‌ها و جاهای تفریحی و اینها هم در اطرافش وجود داشت و مردمی گرد این بت‌ها فراهم اومده بودند و به پرستش بت‌ها به شیوه‌ای که خودشون اختراع کرده بودند می‌پرداختند. بنی اسرائیلی که سالها زیر شکنجه فرعونیان به سر برده بودند و از حقوق اجتماعی محروم بودند و زندگی آزادی نداشتند، برخورد کردند به یک جای خوش آب و هوا و خرمی که یه بتکده مجللی هم، ساختمان زیبایی در اونجا وجود داشت و بت‌هایی هم احیانا از فلزات و سنگهای قیمتی در اونجا گذاشته شده بود. از دیدن این منظره خوششون اومد، دیدن مردمی میرن سراغ یه بت‌هایی، دست میکشن سر و گوش اینها، در مقابلشون خضوع میکنن، اظهار حاجت میکنن. اومدن پیش حضرت موسی. قرآن در این زمینه میفرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم، گذراندیم. به همون ترتیبی که قبلا بیان شده که دریا خشک شد به امر الهی و با اعجاز حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، و بنی اسرائیل از دریا گذشتند و فرعونیان در دریا غرق شدند. بعد از اینکه بنی اسرائیل را گذراندیم از دریا و نجات پیدا کردند از فرعونیان، فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. آیه 138 سوره اعراف. اینا رسیدن به یک مردمی که اطراف بت‌هایی گرد آمده بودند و به پرستش آنها مشغول بودند. بنی اسرائیل هم از این منظره خوششون اومد، اومدن پیش حضرت موسی. پیشنهادی داریم، حضرت موسی بفرمایید پیشنهادتون چیه؟ گفتن اجعل لنا الها کما لهم آلهه، یه خدایی مثل این خدایانی که اینا دارن برای ما درست کن، یه خدای محسوس و ملموس، ببینیمش، خوشگل باشه، از سنگهای قیمتی باشه، از طلا باشه، بریم در مقابلش رو خضوع و خشوع کنیم. ما اینجوری میخواییم پرستش کنیم خدا را. اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، ببین اینا چه گونه خدایانی دارن، یه خدایی اینجوری برای ما درست. حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام از این پیشنهاد ناراحت شد، اونا را سرزنش کرد، این چه حرفی شما میزنید، خدای متعال بر شما منت نهاد، شما را از چنگال فرعونیان نجات داد، برای اینکه او را پرستش کنید، دستورات او را اطاعت کنید، دین او را احیا کنید، این چه حرفیست که شما میخواید برگردید بت پرست بشید. این حکایت میکنه از این روحیه تقلیدی که در انسان هست نسبت به اقوامی که از یک نوع مزایای مادی و اجتماعی برخوردار هستند، یا رفاه بیشتری دارند، یا صنعت پیشرفته‌تری دارند، یا وضع اقتصاد بهتری دارند، یا تمدن بهتری دارند، موجب این میشه که دیگران از اینها تقلید کنند. و ما دیدیم دست کم در 50 سال گذشته این عامل چقدر در روحیه جوانان ما مؤثر بود. به محض اینکه حتی فیلمی نمایش داده می شد و یک ستاره سینمایی خوب بازی می کرد، فردا حتی شکل اصلاح سر و صورت جوانهای ما تغییر می کرد و به شکل اون سینمای ستاره سینما در می آمد. گذشته از اینکه مدل لباسهای ما چه مردانه و چه زنانه باید از اروپا و آمریکا بیاد و بسیاری از چیزهای دیگه، اونهایی که تمکن داشتند پولهای زیادی فراهم کرده بودند، حتی دکورهای اتاقشون، سیستم اتومبیلشون را هر سال عوض میکردن، مدلش را عوض میکردن و چیزهای از این قبیل. این عامل که تقلید از برتران در امور مادی و اقتصادی است، یک عامل گمراه کننده است، میبایست با اون مبارزه بشیم. پس تقلید غیر منطقی، تقلید بیدلیل، تقلیدی که ضمانت صحت و ضمانت پذیرش نداشته باشه، این محکومه و میبایست باش مبارزه بشه و آدم باید در زندگیش مواظب باشه که مبتلا به این عامل نشه. وقتی مبتلا شد دیگه درست نمیتونه کار خودش را ارزیابی کنه، همرنگ جماعت شو. وقتی به یک کاری خوب گرفت، به یک روشی، دیگه نمیتونه ارزش خوب و بد کار خودش را تشخیص بده. از اول باید مواظب باشه که اگه میخواد یه روش جدیدی را اتخاذ کنه، صرفاً بر اساس تقلید نباشه، عاقلانه باشه، بیاندیشه، خیر و شرش را تشخیص بده، مصلحت و مفسدش را بفهمه، اون وقت انتخاب کنه. عوامل دیگری هم هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.